ساعت 15:03 بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی ادامه دارد. عملیات ارتش عراق برای بازپسگیر گرفتن تلعفر از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. و کره شمالی جزئیات بیشتری از طرح حمله موشکی به جزیره گوام را منتشر کرد. سلام و درود به شما شنوندگان جان رادیو فردا، بعد از ظهر بخیر. من آرش حسنیا هستم. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 12 با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی صبح سه‌شنبه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. آقای روحانی مسائلی چون نظام بانکی، بودجه دولت، آب و محیط زیست را مشکلاتی توصیف کرد که وقوع آنها قابل پیش بینی بود. او تاکید کرد که تغییرات بنیادی در شیوه اداره کشور اولویت دولت 12 است. او توضیحی درباره جزئیات این تغییرات نداده است. پیش بینی می شود روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی تا پایان هفته ادامه یابد. معرفی وزرای پیشنهادی دولت 12 با انتقاد برخی از گروه ها روبرو شده که می گویند عدم انتخاب زنان و اقلیت های دینی به عنوان وزیر از کمبودهای کابینه تازه آقای روحانی است. در ادامه این بخش خبری باز بیشتر درباره جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت 12 با شما صحبت خواهیم کرد. عملیات هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تلعفر در غرب موصل از گروه خلافت اسلامی آغاز شد. شبکه تلویزیونی از سومریه در بغداد به نقل از سخنگوی وزارت دفاع عراق گزارش داده است که عملیات زمینی برای تصرف تلعفر پس از پایان عملیات هوایی شروع خواهد شد. ماه گذشته ارتش عراق و حامیان آن موفق شدند پس از 3 گروه خلافت اسلامی را از موصل، دومین شهر بزرگ عراق، بیرون برانند. شهر تلعفر در 50 کیلومتری موصل پیش از ورود داعش به آن جمعیتی حدود 200,000 تن داشت و برخی از فرماندهان ارشد گروه خلافت اسلامی از اهالی این شهر هستند. و کره شمالی جزئیات بیشتری از طرح حمله موشکی به جزیره گوام را که تحت کنترل آمریکاست منتشر کرد. پیش از این ارتش کره شمالی گفته بود که طرح پرتاب 4 موشک بالستیک به آب‌های ساحلی جزیره گوام نهایی شده و ارتش در انتظار دستور رهبر آن کشور است. اکنون بر اساس نقشه‌ای که از تلویزیون دولتی کره شمالی نشان داده شد، محل پرتاب موشک‌ها و مسیر هوایی آنها نیز مشخص شده است. بر اساس برنامه منتشر شده، 4 موشک بالستیک میانبرد پس از عبور از حریم هوایی ژاپن فاصله 30 تا 40 کیلومتری سواحل گوام را هدف قرار خواهند داد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز دوشنبه گفت وی پیش از اتخاذ هر تصمیمی برای مدت کوتاه دیگری رفتار واشنگتن را زیر نظر خواهد داشت. ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد واشنگتن پرتاب موشک از سوی پیونگیانگ به گوام را اعلان جنگ تلقی خواهد کرد و این اقدام به تعبیر وی خیلی زود به جنگ منجر خواهد شد. چین، روسیه و برخی از کشورهای اروپایی طرفین را به خیشتنداری و تلاش برای حل بحران موجود از طریق گفتگو و دیپلماسی ترغیب کرده و درباره احتمال آغاز درگیری نظامی هشدار دادند. همونطور که در صدر خبرها شنیدید، جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دولت 12 از صبح امروز در مجلس شورای اسلامی آغاز شده و در همکنونی که با شما صحبت میکنیم این جلسه با صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف کلیات برنامه پیشنهادی کابینه 12 ادامه داره. به همین مناسبت فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار همراه ما در استودیو خبر رادیو فردا، سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
سلام، متشکرم از شما.
خانم امیرشاهی، مهمترین محورها و نکاتی که در جلسه صبح و جلسه عصر که تازه شروع شده در مجلس شورای اسلامی، در جلسه صبح چه اتفاقاتی افتاده و تا اینجای کار چه صحبت‌هایی رد و بدل شده؟
همونطور که گفتی هنوز بحث در مورد کلیات کابینه هستش. 5 نماینده موافق و مخالف قانونا میتونن صحبت کنن که البته بعضی هم وقتشون رو به دیگر نمایندگان هم میدن. پیش از این آقای روحانی آمد در کسفت رئیس جمهور از کابینش دفاع کرد، اونها رو معرفی کرد، گفت که کابینه‌ای که ارائه کرده بر اساس محدودیت‌های موجود بوده و جمعی جهاتی که در نظر گرفته اونها رو معرفی کرده. اونطور که پیش‌بینی می‌شد وعده داد که اولویت دولت او در دولت جدید اصلاح امور اقتصادی خواهد بود. گفت که انتظار داره تا سال 99 فقر مطلق مطلق ریشه‌کن بشه. از شفافیت صحبت کرد، از اینکه بایستی که فضای مجازی مورد استفاده قرار بگیره، گفت که نمیشه به اون قفل زد، باید استفاده بشه از ظرفیت‌های اون. موضوع دیگه که مطرح کرد که در صحبت‌های موافقان و مخالفان کابینه هم خیلی زیاد به اون پرداخته شد، این بود که به این که نتونسته هیچ وزیر زنی رو معرفی کنه پرداخت. گفت من خیلی علاقه داشتم سه وزیر زن بیارم معرفی کنم اما نتونستم. این در حالی که پیش از اون اعلام کرد که کابینه رو تحت هیچ تأثیر هیچ جناح و حزب و تشکلی نبسته. این موضوعی هستش که همین الان آقای مجتبی زنور نماینده مخالف هم داشت اشاره کرد، گفت اول آقای روحانی صبح اومده گفته هیچ فشاری به من نبوده، 20 دقیقه بعد اومده گفته من نتونستم سه وزیری که زن بودن برای کابینه بیارم معرفی کنم.
جالبه که موافق و مخالف هم به این نکته اشاره میکنن، یعنی موافقان هم.
آقای زنور البته استفاده کرد از این که بگه وقتی که تو 20 دقیقه نمیشونین به حرف خودتون سر حرفتون وایسین، در مورد بقیه مطالباتتون هم وضعیت روشنه. البته ایشون نماینده مخالف دولت هستن.
خب همینجا اول بشنویم که آقای روحانی چه گفت اصلا درباره این موضوع زنان که اینقدر بحث بالا گرفته راجع بهش.
یک گیرای کوچولوی فرهنگی هم داریم، اون خود به خود انشالله حل خواهد شد. زنها به همین صورت که رشد بکنن، جوانها که حالا گیره فرهنگی نداریم ولی حالا اون مشکلات به نظر من قابل حل. من خیلی دلم میخواست در دولت 12 سه زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم، افرادش رو هم در نظر گرفته بودم، جایگاهاشون هم تعیین شده بود. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم، نشد. انشالله در دوره‌های بعد، در فرصت‌های بعد، حالا لازم نیست دوره بعدم باشه، در فرصت‌های بعد این مسئله جبران میشه.
خب این موضوع راجع به معرفی نشدن وزیر زن بود، اما بحثایی هم قبل از معرفی اسامی آمده بود که آقای روحانی بیت آیت الله خامنه ای رفتن، هماهنگ کردن. راجع به این نکته هم صحبتی شد که
دقیقاً گفته شد که اصلا ایشون به مشهد سفر کرده و رفته کابینه رو با اون هماهنگ کرده. برخی از اعضای فراکسیون امید مجلس به موضوع معترض شده بودن، اما بحث تا جایی پیش رفت که دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم بیانیه داد و گفت که این طور نیست، رهبر جمهوری اسلامی در مورد کل کابینه نظر نداره، فقط وزرای دفاع و خارجه و اطلاعات رو نظر میده و در مورد وزرای علوم و آموزش پرورش و ارشاد هم یک حساسیت هایی داره. امروز هم آقای روحانی اومد این شایعه رو رد کرد، گفت این طور نیست که من بیام همه چیز رو، همه کابینه رو با ایشون در میون بگذارم، اما در این حال گفت که من به هر حال یه رفاقت 50 ساله دارم با رهبر جمهوری اسلامی و باهاش در مورد همه مسائل مشورت میکنم. بعد وارد یکی وزراش اعضای کابینش شد، به اونها اشاره کرد. در مورد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات که همونطور که میدونیم بحث های زیادی در موردش مطرح شده و امروز احتمالاً صلاحیت او بررسی بشه، از این گفتش که بایستی از فضای مجازی استفاده کنه، نباید قفل بزنیم به این فضای مجازی. وقتی که به وزیر اطلاعات رسید، به او توصیه کرد که فرمان شورای هماهنگی اطلاعاتی رو اون به دست بگیره، چون طبق قانون همه دستگاه باید در هماهنگی با وزارت اطلاعات باشن. این موضوعی هست که همیشه در دولت‌های پیش قبلی هم مطرح بوده، نهادهای موازی اطلاعات به هر حال یک ناهماهنگی‌هایی داشتن. یک اشاره هم به حقوق متهم کرد که نباید اینطور باشه کسی رو بازداشت کنیم بعد بفهمیم تقصیری نداشته، یا اینکه از رفتار ماموران در زمان دستگیری ابراز نارضایتی کرد. باز هم از برجام و از عملکرد دولت در مذاکرات هسته‌ای دفاع کرد و گفتش که میگید که ما نمیتونیم با بانک‌ها وارد، بانک‌های بزرگ وارد معامله بشیم، ولی میبینین که 60% بانک‌ها آمریکایی هستن، وقتی وارد میشین خب میدونین مشکل چیه، اگر که میخواین اجازه بدیم ما تحریم های غیر هسته‌ای رو هم حل کنیم. این موضوعی هستش که برای چندمین بار گفته. در مورد وزیر دفاع هم گفت که بنابر این بوده که از نیروهای ارتش این بار استفاده کنن، هر چند که به گفته روحانی به هر حال همه سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی زیر نظر ولی فقیه هستن. در حوزه فرهنگ و وزارت ارشاد هم اشاراتی داشت که اگه موافق باشین بشنوید.
حتما.
اما وقتی که وظیفه بوده وزارت ارشاد است، بوده دولت هست، دولت نظارت میکنه بر کتاب، دولت نظارت میکنه بر فیلم، دولت نظارت میکنه بر اجرای مسائل هنری در کشور، دستگاه دیگر حق مداخله در امور اجرایی کشور نداره. و اگر هم اینجور مداخلات باشه، بهتر اینه که مجلس این کارا رو واگذار کنه به همون مداخله‌گران.
بخشی از سخنان حسن روحانی بود در جلسه صبح امروز مجلس، در نخستین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم. با فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار همراه بودیم و در این باره صحبت می‌کردیم. باز هم با فرنوش امیرشاهی و احسان مهرابی در بخش‌های دیگه همراه با شما هستیم و درباره این جلسه صحبت خواهیم کرد.
الو رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخواد؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
بله، با این شماره تماس بگیرید و نظرتون راجع به کابینه اعلام شده و وزرای پیشنهادی آقای روحانی برای دولت دوازدهم که موضوع روز هست با ما صحبت بکنید. اما همونطور که در خبرها شنیدید، عملیات هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تل عفر در غرب موصل از گروه خلافت اسلامی آغاز شده. به همین بهانه خبری با ایلیا جزایری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی.
آره سلام و درود بر تو و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، جزئیات بیشتری از این خبر رو که من سرخطش رو خوندم داری که به ما بدی؟
بله آرش، اینطور که سخنگوی عملیات مشارکه ارتش عراق اعلام کرده، عملیات آزادسازی شهر تل عفر از تصرف گروه حکومت اسلامی همون داعش آغاز شده. الان اینطور که اعلام شده، عملیات در مرحله حملات هوایی قرار داره. جنگنده‌های ارتش عراق و همچنین جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری ایالات متحده بمباران مواضع داعش رو در تل عفر آغاز کردند. مشخص نکردند که این حملات هوایی تا چه زمانی به شکلی که الان وجود داره ادامه خواهد داشت. اما بعد از متوقف شدن این مرحله و بعد از پایان این مرحله که به نظر میرسه هدفش شکستن خطوط دفاعی مقدم گروه داعش باشه، عملیات زمینی آغاز میشه. در عملیات زمینی بیشتر نیروهایی که به نظر میرسه حضور خواهند داشت نیروهای پلیس فدرال هستند. واحدهای پلیس فدرال در منطقه حضور دارن و دارن مواضع خودشون رو در اطراف شهر تل عفر مستحکم میکنن. اونها مجهز هستند به خودروهای سنگین، خودروهای زرهی سنگین، نفربرها و تانکایی که قرار ازشون استفاده کنن در این عملیات. این نکته رو باید یادآور بشن که در جریان عملیات موصل نیروهای پلیس فدرال عراق بسیار مجهز شدن و خودشون رو برای نبردهای شهری آماده کردن. اینطور که ناصر جودت فرمانده پلیس فدرال عراق اعلام کرده، پیش قراولان حمله تل عفر نیروهای پلیس فدرال خواهند بود. شهر تل عفر از مدت ها پیش محاصره شده توسط نیروهای عراقی و نیروهای هشت شعبی، یعنی شبه نظامیان شیعه عراقی. آرش، یک نکته دیگه هم وجود داره، این هست که احتمالا عملیات تل عفر بعد از مدتی همزمان بشه با عملیات آزادسازی شهر هویجه، دیگر شهری که در غرب موصل قرار داره و در تصرف گروه داعش هست.
ایلیا، اشاره کردی که هشت شعبی در این عملیات هست در بحث محاصره تل عفر. مخالفت هایی در عراق شده بود درباره حضور هشت شعبی، این خبر چقدر درست هست که هشت شعبی در این عملیات شرکت خواهد کرد و اگر اینطور بشه چه تبعات احتمالی به دنبال داره؟
احمد الاسدی سخنگوی هشت شعبی روز گذشته اعلام کرد که این نیروها در تمام مراحل عملیات آزادسازی تل عفر مشارکت خواهند کرد، حضور و مشارکتشون جدی خواهد بود و بیش از مشارکتشون در عملیات آزادسازی موصل خواهد بود. این در حالی هست که آرش، بعضی از گروه های سیاسی عراقی در روزها و هفته‌های گذشته با مشارکت هشت شعبی مخالفت کرده بودند در عملیات تل عفر و دست کم در ورودشون به شهرها مسائل مختلفی رو مطرح میکنن گروه های سیاسی، از جمله ایجاد تنش‌های فرقه‌ای، چرا که مناطقی که درش عملیات دارن انجام میدن نیروهای عراقی مناطق سنی نشین هستند و همچنین احتمال نقض حقوق بشر، اختلافاتی هم وجود داشت بین نخست وزیر عراق باشتو شبی بر سر استفاده شبه نظام عراقی و از این عملیات در انتخابات آینده، اما به هر حال به نظر میشه میخوان شرکت کنن.
خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بود در منطقه خاورمیانه.